بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين إنه خير ناصر صلى الله على محمد وعلى آله والعبد الله من الآن إلى الآن. سخن در این بود که در تمسک به حدیث سلطنت برای اثبات این که معاطات مفید ملکیت لازمه هست اشکالی از صاحب کفایه شد و از این اشکال دیروز یک جواب عرض شد که این حدیث شریف معنای ظاهر او همون قضیه ایجابیه هست که اثبات سلطنت علل اطلاق برای صاحب مال باشد، اما اون جمله سلبی که عبارت باشد از نفی سلطنت غیر بر مال شخص، این به عنوان یک معنای التزامی است نه یک معنای مطابقی. پس بنابراین لحاظا دیگه این حدیث رو نمیشه به معنای عدم محجوریت معنا کرد و امکان یستفاد این معنا از اثبات سلطنت. وقتی انسان سلطنت مطلقه بر مالش داشت قهرن محجور هم نسبت به مال خودش نیست. مضافاً بر این که در سابق این نکته را عرض کردیم، وقتی این حدیث اثبات سلطنت می کند، عنوانم عنوان سلطنت است. عنوان سلطنت عبارت است از این که شخص تمکن از شی داشته باشد با قهر و غلبه، و این خود عنوان سلطنت، این عنوان اشعار به این نکته هم دارد که قاهریت برای مالک نسبت به مالش ثابت می شود. الناس مسلطونه ای قاهرون علی اموالهم، قاهرون علی اموالهم یعنی سلطنت همراه با غلبه بر حال بر مالشان هست. خب قهرن این امر وجودی نفی و ترد می کند هر چیزی که با غلبه او بخواد معارضه داشته باشد. یکی از چیزهایی که می شود به عنوان معارض باشد همینه که مالک قبلی بتواند در مقابل این کسی که اخذ بالمعاطات کرده است بخواد اون مال رو دوباره برگرداند. خب واضح است که این با غالبیت و قاهریت مالک سازگار نیست. این معنای لطیف در سابق از مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه بود اگر خاطر شریف باشد، اونجا و اینجا هم این معنا به درد می خورد که خود این عنوان چرا تعبیر دیگری نیامده است. این عنوان سلطنت بی حساب نیست که وقتی مسلطونه سلطه دارند، سلطه عبارت است از اسبسا تمکن از شی همراه با استیلا و غلبه و قهر. پس این اشکال اول که از صاحب کفایه بود وارد نیست. اشکال دومی که ادق از اشکال صاحب کفایه هست بر این حدیث سلطنت به عناوین مختلف بیان شده است، ولی لبش همین است که عرض می‌کنیم، و اون این است که این حدیث شریف علی فرض اینکه صادر شده باشد، جلوی رجوع مالک اول را نخواهد گرفت. ما می‌خوایم بگیم این حدیث سلطنت مانع از حق رجوع مالک اول است. سلام علیکم. اگر او حق رجوع نداشته باشد ملکیت می شود ملکیت لازمه مستشکل میگد خیر، این حدیث جلوی حق رجوع را نسبت به مالک اول نمی گیرد. چرا؟ زیرا در صورتی می توانید بگید این حدیث به عنوان دافع از حق رجوع است که مورد سلطنت و مورد رجوع یک چیز باشد. خلاصه کلامال به عبارات مختلف این را آورده بزرگان، مورد سلطنت یعنی متعلق سلطنت و متعلق رجوع شیء واحد باشد. اگر شیء واحد باشد خب میتونید بگید اینجا اینجوری ادعا کنید بگید سلطنت مطلقش در این حدیث برای مالک ثابت شده است، و اگر بنا باشد حق رجوع باشد با سلطنت مطلقه او سازش ندارد، لذا جلوی اون حق رجوع را خواهد گرفت. اما اگر مورد حق رجوع با مورد سلطنت دوتا باشد، اختلاف موردی داشته باشند، این حق رجوع هیچ معارضه و تنافی با سلطنت مطلقه مالک پیدا نخواهد کرد. لذا ما از یک طرف میگیم آقا مالک سلطنت مطلقه دارد، در این حال میتوانیم قائل به این که بشویم که حق رجوع هم دارد. مثلا هبه، مواردی که بیع خیاری است، هبه نگید، مواردی که بیع خیاری است، خب بیع مفید ملکیت است، دلیل خیار حق رجوع برای ذوالخیار می آورد. ملکیت شخص متعلق است به اون مالی را که از طرف مقابل گرفته است، با حق رجوع عقد را فسخ می کند، لذا با خیار ذوالخیار فسخ می کند عقد را. فسخ عقد شیئون که امرون اعتباریون، مالکیت انسان نسبت به یک مال امرون آخر و شیئون آخر، که مالکیت اعتباری است اما متعلق او که مال هست خارجیت دارد. آیا شما خیار را که حق رجوع برای ذوالخیار می آورد با مالکیت انسان از طریق بیع این دوتا را با هم متنافی می دانید؟ ابدا. چرا؟ میگیم آقا مالکیت شخص که از ناحیه بیع آمده است نسبت به مال هست، نسبت به عوضین هست، طرفین مالک عوضین می شوند. خیار کاری به عوضین ندارد، خیار موجب می شود که آقای ذوالخیار بتواند عقد را فسخ کند. عقد امرون و عوضین امرون آخر، اینا ربطی با هم نداره. ما در این حالی که بیع را مملک می دانیم، در این حال میگیم حق خیار هم موجب فسخ عقد می شود و هیچ تنافی هم بین هما نیست. در مانع حنفی هم همینطور مستشکل می گوید، میگه آقا حق رجوع برای مالک قبلی علی فرض ثبوت، این راجع است به فسخ عقد. اما معاتات که از ناحیه حدیث سلطنت می خواهید لزوم رو اثبات بکنید، اثبات سلطنت میکند نسبت به مال. ما میگیم آقا این شخص مالک این مال هست و مسلط بر این مال است، در این حال شارع به عنوان حکم شرعی حق رجوع برای مالک اول قرار داده باشد، این حکم شرعی که از ناحیه شارع آمده است شبیه حق خیاری است که به دلیل خاص برای ذوالخیار ثابت می شود و هیچ منافاتی با مالک بودن و به حساب مسلط بودن شخص بر مال خودش چی نخواهد داشت. این خلاصه اشکال. پس مرکز رجوع عبارت است از حق مالک اول بر فسخ عقد و حل عقد. پس نتیجه حق رجوع به این برمیگردد که عقد منحل بشود، عقد منحل بشود. اما قاهریتی که از ناحیه حدیث سلطنت برای مالک ثابت میشود، این به چی برمیگردد و این به چی تعلق میگیرد؟ این قاهریت تعلق میگیرد به مالی که از طرف مقابل گرفته است. فاذن هر یک از حق رجوع مالک اول و قاهریت و سلطنت مالکی که آخذ بالمعاتات است به چیزی تعلق گرفته است غیر از اون چیزی که اون دیگری با اون تعلق گرفته است. می شود این اشکال را به عبارت دیگری بیان کرد، چون نیست به عبارات مختلف بیان کردن ما بد نیست یک کمی اشاره ای به اون عناوین هم داشته باشیم. تعبیر می کنن آقا این که حدیث سلطنت سلطنت را جعل می کند ولو به نحو امضاء، نگی تأسیس، به عنوان امضاء، ولو به نحو امضاء جعل می کند امضاءً برای بر اموال، نه جعل سلطنت بر احکام. لذا مکرر این عبارت هم شنیدی که الناس مسلطون، از مرحوم شیخ هم است، علا اموالهم لا علا احکامهم. جعل سلطنت امضاءً شده است بر اموالشان نه بر احکام. ولذا در مواردی که شک در اسباب تملیک از جهت بعضی از شرایط بشود، میتونیم به حدیث سلطنت تمسک بکنیم و اون امر مشکوک را رفع کنیم؟ نمیتوانیم. مثلا شک داریم به این که آیا عربیت در عقد دخالت دارد یا نه. اگر شک در دخالت داشتن عربیت در عقد داشتیم، یا شک فرض کنیم در این که موالات بین الایجاب و القبول باید باشد یا نه، شک داشتیم که این دخالت دارد یا نه، میتونیم به حدیث سلطنت تمسک کنیم؟ بیان ناس مسلطون علی اموال، لفظ باشد نباشد، عربی باشد نباشد، متوالیان باشد یا غیر متوالی، اینا رو نمیتونیم ما نفی بکنیم به حدیث سلطنت. چرا؟ چون تمام اینا برمیگرده به احکام سبب مملک و حدیث سلطنت ناظر به احکام نیست، ناظر به اموال است. چرا؟ چون سلطنت یک امر اضافی و متعلق او عبارت، یعنی مضاف الیه او عبارت است از اموال. لذا صریح حدیث هم است که الناس مسلطون علی اموالهم در مقابل غیر مال. غیر مال چیز حکم، مسلط بر احکام نیستن، لذا در احکام باید تابع باشن. اما این سلطنتی که دارن نسبت به اموال هست، بر اموالشان مسلطن به ای نحوه من انها سلطنه. حالا یک اشکالی هم هست در اینجا بعضی از متأخرین دارن که اون اشکال هم باید بگیم، خلافاً لمختار بسیاری از باز محققین از متأخرین که اینها حدیث سلطنت رو از نظر دلالت تام و تمام میدانن. لذا یک نزاع بزرگی در اینجا هست که بعضی قائل به این که این حدیث کافی است و برخی قائل به این که این حدیث کفایت نمی کند و دلالت ندارد. حالا اینجا میرسیم یکی یکی ببینیم اشکال اون بحث چی، اون بار اشکال هم باید بگیم و جواب از اون اشکال هم باید عرض بکنم. مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این حدیث رو کافی نمیداند و اشکال بر این حدیث میکنه که اشکال ایشون رو باید بیان کنه. برخلاف مرحوم امام، مرحوم میدانی، اینا قبول دارن که این حدیث دلالتش بر حدیث سلطه بر ملکیت لازمه تام و تمام هست. دائره اشکالات را یک مقداری جمع و جور میکنیم، ولی از این جوابهایی که میدیم جواب از بعضی از اشکالات اگه متعرضم نشدیم جوابش واضح میشه. اشکال عمده هم اشکال مرحوم حاج شیخ رضوان الله علیه است که ایشان اشکال عمیقی دارد، باید ببینیم از این اشکال چه جواب میشود داد. اون مهمه در واقع. اشکال دومی که در اینجا شده است در واقع همین است که عرض کردم، محل سلطنت و محل حق رجوع متفاوتند. سلطنت وارد شده است بر مال، حق رجوع مالک قبلی متعلق است به عقد یا به همین نفس معامله‌ای که واقع شده است که برمیگردد به فسخ این معامله، ولو معامله فعلیه باشد. نگید اینجا آقا عقد نیست، معامله فعلیه باشد. لذا گفتند مفاد حدیث سلطنت این است، مستشکل میگوید که الناس لهم السلطنه علی الاموال، از این جهت که نقل بدن به دیگری، ابقاء بکنن در ملک خودشان و امثال زاله، در مقابل نقل بدون اختیار. و اما سلطنت بر ابقاء در مقابل جعل شارع، این معنا استفاده نمی شود. الناس مسلطون علی اموالهم نقلن و ابقاءن، در مقابل نقل دیگران که دیگران بخوان بیان معارض بشن با سلطنت او. اما الناس مسلطون علی اموالهم در مقابل جعل شارع، خیر، در مقابل جعل شارع این حدیث سلطنت را برای صاحبان اموال ثابت نمی کند. لذا اگر شارع حکم به جواز فسخ فرمود، قطعاً فسخ در اینجا جاری است. اما اگر بنا باشد در مقابل جعل شارع باشد، باید بگیم نه، دیگه فسخ لغو است و حق فسخ هم طرف کسی نمیتواند. چرا؟ چون فسخ ملازم است با اینکه سلطنت او را محدود کند و دائره سلطنت او را محدود کند، حال اینکه سلطنت مطلقه برای شخص ثابت شده است نسبت به مالش. نه، اینجوری نیست. جوابی که از این اشکال داده میشود که نوع بزرگان هم این اجوبه رو دادن، بعضی یک جواب دادن، بعضی بیشتر. ما به یکی دو تا از جوابهایی که داده شده است اشاره میکنیم و همین کفایت میکنند. اولا حق رجوع که برای مالک اصلی است، شما ادعا کردین راجع به چیست؟ راجع به اون چه که متعلق سلطنت است نیست، ولی که راجع به همون است. چرا؟ چون در بحث معاتات است. رجوعی به چی بکنن؟ رجوعی به اون چرا که عطا کرده است به دیگری. در واقع آیا اینجا فسخ عقد است ولو معامله فعلیه، یا نه تراد است؟ بین فسخ و تراد فرق دارد. حق رجوع میگیم حق رجوع فیما اعطاه و الالآخر، این حق رجوع نسبت به اون مالی را که به دیگری دادش است، نه به عنوان فسخ معامله بلکه به عنوان تراد. اگر به عنوان تراد باشد دیگه، پس بحث این که بگیم شما آمدین گفتین آقا متعلق حق رجوع عقد است، متعلق سلطنت مال است، میگیم نه، اینجا متعلق سلطنت مال است، متعلق حق رجوع مال است. رجوع به مال به عنوان تراد، نه به عنوان فسخ. بله اگه به عنوان فسخ باشد، برای حرف شما که بگین دو تا محل درست کردین، دو تا متعلق درست کردین، و چون، ولی این نیست. پس اولا این حق رجوع به همون چیزی برمیگردد که به اصطلاح سلطنت به او تعلق گرفته است. پس دوتا نیستن که ما بگیم اینا بینشون معارضه نیست و بعد سلطنت مطلقه بیا جلوی این به اصطلاح حق رجوع رو بگیرد. نه خیر، یک جا هست و اگر بنا شد حق رجوع ثابت باشد، نتیجتا دائره سلطنت می شود چی آقا؟ محدود. و چون سلطنت مطلقه اطلاقا ثابت شده است، پس بنابراین اون چیزی که به عنوان حد بخواد قرار بگیرد به واسطه حدیث سلطنت دفع می شود. فیکون و حدیث سلطنت دافع نسبت به حق رجوع، و الا دائره سلطنت می شود محدود. هذا اولا. بر فرض تنزل بگید آقا خیر، ما الا ولا بود میگیم که حق رجوع به چیزی تعلق میگیرد که متعلق سلطنت نیست، و بگیم نه این نوع من الفسخ، تراد نم نوع من الفسخ، اصلا تراد به عنوان حکم است، نه به عنوان یک امری که امر اضافی که تعلق گرفته باشد به اصطلاح به مال. نه اینجوری نیست. سلطنت امر اضافیون که تعلق گرفته است به مال، ولی تراد حکم شرعیون. نه اینکه بون حالا شما تحت عنوان فسخ هم نگید، به عنوان تراد بگید، باز اینم به عنوان حکم است. حق رجوع محکوم است به عنوان حکم شرعی، نه به عنوان به اصطلاح یک امری امضایی که از ناحیه به اصطلاح شارع آمده باشد. پس این دوتا با هم تفاوت دارد. حدیث سلطنت ناظر است به یک معنای امضایی که بر مال تعلق گرفته است، چون هر مالی که خودش مسلط بر مال میبیند و شارع این سلطه را امضا فرموده است، در ناس مسلطون علی اموالهم. اما حق و رجوع یک امری است که از ناحیه شارع ابداع شده است و شارع این حق را برای صاحب مال اول ثابت کرده است. پس این خواه ناخواه متعلق این دوتا دو چیز می شود، نه اینکه که واقع بشن بر شیء واقع. خب بر فرض تنزل و این که بگیم متعلق این دوتا با هم تفاوت دارند، معذالک در ما نحن فیه نمی توانیم این حرف را بزنیم. چرا؟ برای خاطر این که فسخ، بر فرض تنزل دیگه، ما اصلا بگیم فسخ یک امر آخر است و متعلق چیزی دیگری است. فسخ کی مؤثر است؟ اون موقعی فسخ اثر دارد که به اصطلاح مانع نداشته باشد. در ما نحن فی دلیل بر خلاف اگر نباشد فسخ مؤثر است، ولی در ما نحن فی دلیل بر خلاف داریم و دلیل بر خلاف همون سلطنت مطلقه است که از حدیث استفاده می شود. پس خلاصه کلام، اولا مرکز رجوع و حدیث سلطنت متفاوت یک چیز است، نه دو چیز. ثانیا بر فرض تنزل و قبول تعدد، در اینجا مانع از تأثیر فسخ داریم و اون مانع عبارت است از اطلاق حدیث سلطنت. پس این اشکال دوم هم
وارد نیست. گرچه بعضی از بزرگان در رابطه با این اشکال دوم انقلتقیل های زیاد و آوردن و جواب دادن، دلیلی ندارد که ما بخوایم در اونها زیاد وارد بشیم. علی حالین به نحو الاختصار عرض میکنم این اشکالم به همین دو جوابی که عرض شد کافی است در رد این اشکال. عمده اشکال مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست که این را همه بزرگان مطرح کردند و در مقام جواب از او برآمدند. ببینیم اون اشکال چیست و جوابهایی که دادن بزرگان اون جوابها چیست. و صلی الله علیه و آله.